ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن توسط مردان مسلح ربوده شد. فدراسیون کوهنوردی میگوید 3 کوهنورد مفقود شده در هیمالیا مجوز نداشتند. و زلزله پرقدرت پایتخت نیوزیلند را لرزاند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های پلیس یمن، مردان مسلح یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا را ربودند. بنابر این گزارش، روز یکشنبه در منطقه دیپلماتیک در جنوب شهر صنعا، مردان مسلح با بستن جاده این مرد را ربودند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نام این فرد را نور احمد نیکبخت و کارمند بخش اداری اعلام کرده است. رویترز در این باره می نویسد که دولت یمن پس از سقوط علی عبدالله صالح در 2 سال پیش با مشکلات متعددی از جمله جنبش تجزیه طلبان در جنوب این کشور و تحرکات شبه نظامیان دست و پنجه نرم می کند. از سال گذشته میلادی یک دیپلمات عربستان سعودی نیز در شهر بندری عدن ربوده شده و اطلاعی از او در دست نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حدود 125 پناهجو پس از پایان شورش در جزیره ناورو در قاره اقیانوسیه بازداشت شدند. این شورش با آتش سوزی همراه بود که بخش بزرگی از بازداشتگاه پناهجویان در جزیره ناورو را تخریب کرد. بنابر گزارش های، این آتش سوزی حدود 55 میلیون دلار به این بازداشتگاه خسارت وارد کرده است. پس از این آتش سوزی 420 پناهجویی که توسط پلیس بازداشت نشدند به مرکز دیگری که در حال ساخت بود منتقل شده و در چادر زندگی می‌کنند. این پناهجویان توسط دولت استرالیا به جزیره کوچک ناورو در قاره اقیانوسیه اعزام شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، شورش پناهجویان مستقر در این اردوگاه پس از آن اتفاق افتاد که نخست وزیر استرالیا از وضع مقررات سختگیرانه‌تر تازه برای پناهجویان خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بیشتر معترضان پناهجویان ایرانی، فلسطینی، لبنانی و عراقی بودند. زلزله‌ای به قدرت 6.9 درجه در مقیاس ریشتر روز یکشنبه ولینگتون پایتخت نیوزیلند را به لرزه درآورد. علی‌رغم رخ دادن این زلزله قوی، اخطار سونامی داده نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این زلزله با چند پس لرزه خفیف‌تر همراه بوده است، اما هنوز گزارشی درباره خسارات جدی به پایتخت نیوزیلند منتشر نشده است. بنابر این گزارش، در روزهای گذشته ده‌ها زلزله ضعیف در این منطقه نیوزیلند ثبت شده است. 2 سال پیش در سال 2011 میلادی زلزله‌ای به قدرت 6.3 درجه در مقیاس ریشتر شهر کرایستچرچ در این کشور را لرزاند و 185 کشته بر جای گذاشت. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. پس از اعلام خبر از سرگیری گفتگوهای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در هفته ی آینده و در حالی که بسیاری از کشورها از سرگیری مذاکرات دو طرف استقبال کردند، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با ابراز ناخشنودی از این خبر از سرگیری مذاکرات را شیطنت خواند. گزارش فریدون زرنگار رو بشنوید.
در پی توافق فلسطینی ها با اسرائیلیان برای از سرگیری گفتگوهای دو جانبه صلح، واکنش ها به این توافق همچنان ادامه دارد که تازه ترین آن واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است. علی لاریجانی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس این توافق را اقدامات به گفته او مشکوک آمریکا خواند و جهاد و حماس را به هوشیاری و ایستادگی در برابر به گفته آقای لاریجانی شیطنت جدید فرا خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز شنبه در اولین واکنش خود به اعلام از سرگیری مذاکرات صلح از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا در روز جمعه گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها برای اسرائیل دارای منافع راهبردی حیاتی است. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرد گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات با فلسطینی‌ها همچنین می‌تواند به اسرائیل در روبرویی با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک کند. پس از 3 سال وقفه، گفتگو میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است در هفته آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. صاحب عریقات، مذاکره کننده فلسطینی و زیپنی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل و همتای او در گفتگوهای صلح، قرار است هفته آینده به واشنگتن بروند. میر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو، درباره اهمیت این توافق و شانس موفقیت این مذاکرات به رادیو فردا میگوید:
اهمیت این دور جدید مذاکرات این هستش که برای اولین بار در 4 سال طرف فلسطینی و اسرائیلی موافقت کردن که مذاکرات رو دوباره شروع بکنن و این خیلی مهم هستش، چون در این چند سال گذشته ما هیچ تماسی راجع به روند صلح بین دو طرف نداشتیم و شانس موفقیت آنها هنوز مبهم هستش. پس ببینیم که هر دو طرف چقدر قادر خواهند بود که انعطاف پذیری نشون بدن. آیا دولت اسرائیل قادر خواهد بود که جلوی شهرک سازی ها رو بگیره و بعضی از نقاط اشغالی نوار باختری رو دوردون رو پس بده؟ و در این حال ما بحثی ببینیم که آیا سازمان آزادی بخش فلسطین میتونه امنیت رو در نوار باختری حفظ بکنه و آیا اینکه گروه های تندرو مثل حماس و جهاد اسلامی حمله خواهند کرد از غزه یا نه، چون حملات آنها میتونه هر توافقی رو بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین رو تحت فشار قرار بده.
با اعلام توافق برای از سرگیری گفتگوها میان اسرائیلی ها و فلسطینیان، دولت اسرائیل اعلام کرد شماری از فلسطینیان زندانی را آزاد خواهد کرد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در پایان 6th سفر خود به خاورمیانه، لحظاتی پیش از ترک خاورمیانه به مقصد واشنگتن، اعلام کرد خوشحال است که بگوید دو طرف توافق کردند گفتگوها برای دستیابی به صلح در خاورمیانه را از سر گیرند. جان کری روز جمعه گفت فرمول بندی متن توافقنامه همچنان ادامه دارد، بنابراین از طرح جزئیات آن فعلا خودداری می شود. وزیر خارجه آمریکا گفت او فکر می‌کند با توجه به پیچیدگی موضوع صلح در خاورمیانه، گفتگوهای رو در رو و بی‌پرده دو طرف بهترین راه استفاده از وقت و دستیابی به تفاهم متقابل است. در حالی که مقام‌های اسرائیلی و تشکیلات خودگردان فلسطین با تایید این توافق از سرگیری مذاکرات استقبال کرده‌اند، سامی ابو زهری، سخنگوی حماس، گفت محمود عباس حق ندارد به نام فلسطینی‌ها با اسرائیل گفتگو کند. آخرین دور مذاکرات فلسطینی‌ها با اسرائیلیان حدود 3 سال پیش به خاطر اختلاف بر سر شهرک‌سازی اسرائیلی‌ها در سرزمین‌های اشغالی متوقف شد.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم. اما بپردازیم به مسئله کمبود دارو و به ویژه داروی برخی از بیماران بیماری‌های خاص در ایران. هفته است که این مسئله در کنون توجه رسانه‌ها قرار داره. بسیاری از بیماران هم استطاعت خرید داروهاشون رو از بازار سیاه دارو ندارن. کمبود دارو در ایران به گفته دست اندرکاران این روزها گریبان بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی رو هم گرفته. الهی روانشاد.
هرچند کمبود دارو و گران شدن بی‌رویه آن در ایران خبری تازه نیست، اما روند روبه رشد آن هر روزه بیماران و نزدیکانشان را به خود مشغول داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قائم مقام هیئت مدیره کانون هموفیلی استان البرز، روز یکشنبه گفته است که بیماران هموفیلی در استان البرز 2 ماه است دارو دریافت نکردند، چرا که در این 2 ماه به هیچ وجه امکان دسترسی به دارو وجود نداشته و تنها بیمارانی که در تهران پرونده دارند توانستند 1 یا 2 دارو در هفته دریافت و تزریق کنند. قائم مقام هیئت مدیره کانون هموفیلی استان البرز که خبرگزاری ایسنا نام او را ذکر نکرده، گفته است کمبود فاکتورهای انعقاد خون برای بیماران هموفیلی خطرناک است و باعث می شود با کوچکترین سانحه مثل زمین خوردن دچار معلولیت شوند. او گفته است که درست نیست که بیماران هموفیلی استان البرز از ترس وقوع هر اتفاقی مجبور به خانه نشینی شده و ارتباط خود را با جامعه قطع کنند. اما نگرانی ها در تهران هم وجود دارد. خبرگزاری ایلنا با مدیرعامل سابق کانون هموفیلی و عضو فعلی مجمع عمومی این کانون گفتگوی انجام داده و از قول او نقل کرده که 4 شنبه هفته گذشته مقداری دارو بعد از 2 ماه معطلی ترخیص شده که اگر در سطح کشور درست توزیع شود شاید کفاف 10 روز بیماران را هم ندهد. احمد قوی دل ضمن تاکید بر وجود نگرانی های جدی و اساسی در مورد تامین داروهای بیماران هموفیلی به خبرگزاری ایلنا گفته است که می باید از ماه ها پیش تفاهم نامه هایی در مورد داروهای وارداتی با شرکت های وارد کننده امضا می شد، اما تا آنجایی که می داند این کار انجام نشده است. او به این نکته نیز اشاره کرده است که ظرف 10 تا 12 روز آینده بیماران هموفیلی با کمبود شدید دارویی مواجه خواهند شد و افزوده است که وزارت بهداشت هم موضع گیری شفافی در مورد این مسئله منتشر نکرده است. از سوی دیگر محمد رضا مشهدی، دبیر انجمن تالاسمی ایران، از عدم انجام تعهدات شرکت‌های دارویی برای تامین داروی بیماران تالاسمی انتقاد کرده است. او هم روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که 4 ماه است که داروی نوع ایرانی این بیماری تولید نمی‌شود و شرکت‌های دارویی تنها 20 تا 30% از تعهداتشان را انجام می‌دهند و نتایج و عواقب نرسیدن دارو به بیماران را جبران ناپذیر و منجر به بستری شدن بیماران دانسته است. بنابر گزارش‌ها در هفته‌های اخیر بیماران MS و مبتلایان به انواع سرطان‌ها نیز از کمبود داروهای خود یا گرانی سرسام‌آور آنها در رنج بودند.
الهیه روانشاد گزارش می‌داد. اما در پایان، 3 کوهنورد ایرانی در مسیر بازگشت از قله برود پیک در فاصله 8000 متری در کوه‌های هیمالیایی پاکستان گم شدند. این 3 کوهنورد جوان، آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مشتبه جراحی، از اعضای تیم کوهنوردی آرش تهران هستند. در همین ارتباط شیرین فامیلی گفتگویی رو داشته با امید صافی، کوهنورد و از اعضای سابق تیم برود پیک درباره آخرین خبرها از وضعیت 3 کوهنوردی که در این کوهستان در مسیر بازگشت از قله برود پیک گم شدند.
این 3 نفر آخرین خبر این هستش که دیروز آیدین بزرگی ساعت 7:30 بعد از ظهر تماسی داشتن با تهران که زنده هستند، ولی به علت اینکه مسیر رو هنگام برگشت اشتباه رفتن، متاسفانه الان روز 8 هستش که در حالت در واقع گم به سر میبرن و هنوز اطلاع دیگه‌ای در واقع از دیروز به این ور ازشون به دست نیومد.
فکر میکنید چه عواملی باعث میشه که یک چنین اشتباهی رخ بده، یعنی راهشون رو گم بکنن؟
در واقع خب باید منتظر بود که و امیدوارانه نگاه کرد که بچه‌ها برگردن و صحبت‌های خودشون رو بشنیم تا بتونیم نظر بدیم. همین که تماس گرفتن نشان خوبی هست از این که زنده هستش. به حواشی کاری نداریم، خب ممکنه سرمازده باشن و ممکنه که توانایی جسمانیشون رو بعد از 7 شب در ارتفاع بالای 7000 متر به سر بردن. خب طبیعتاً کوهنوردان میدونن که این شرایط کاملاً اسفباری هستش، ولی جای شکرش باقیه که هنوز زندن و توانایی تماس گرفتن دارن.
چه امکانات و امدادرسانی هایی الان برای جستجو و کمک به اونها در منطقه وجود داره؟
آخرین اخباری که منتشر شده در سایت کوه نیوز و باشگاه کوهنوردان آرش و در واقع از طرف ستاد هماهنگی تهران این اخبار روی سایت ها اومده این هستش که همچنان کار امداد ادامه داره. از طریق یه هلیکوپتری که از طرف پاکستان در واقع در اختیار قرار داده شده، توماس لامل راهنمای گروه امیکال و یک باربر ارتفاع هم با این پرواز به منطقه منتقل شدن و اکسیژن و غذا و آب به همراه خودشون دارن. همینطور عزیز باربر ارتفاع تیم سوئیس هم به سوی کمپای بالاتر خواهد رفت، باتری به همراه داره برای اینکه بتونن تماس برقرار بکنن و 2 نفر باربر ارتفاعی هم که از پری روزه گردنه برود پیک در ارتفاع 7700 متر دنبال بچه ها میگشتن هم توی منطقه هستن در نزدیکی قله فرعی، 5 نفر هم در حال جستجو خواهند بود. به اضافه این که استوارد رنسنایدر رئیس در واقع سرپرست تیم سوئیسی هم در تلاش تا کوهنوردان حاضر در منطقه رو به کمک مدیران شرکت ATP شرکت طرف قرارداد با این تیم ایرانی در واقع برای امداد و کمک به این بچه ها توی منطقه آماده بکنه و ساماندهی بکنه. رامین شجاعی هم که سرپرست تیم هست و یکی از اعضای تیم در بیس کمپ در واقع کارهای هماهنگی برای امداد به این بچه ها رو انجام میده و هماهنگیاش با تهران از طریق رامین انجام میشه.
آقای صافی، شما خودتون کوهنورد هستید، فکر میکنید که الان این 3 نفر بعد از این همه روز با چه خطراتی مواجه هستند؟
در دنیای کوهنوردی حرفه‌ای در واقع ما نقطه‌ای داریم به اسم ناحیه مرگ یا ارتفاع بالاتر از 7000 متر که کوهنورد حد اکثر بین 3 تا 5 روز میتونه در اونجا دووم بیاره در اون ارتفاع در حالا بدترین شرایط، و این بچه ها متاسفانه چون طولانی شده برنامه‌شون و بالغ بر 7 روز هستش که در ارتفاع حدود 7500 تا 7800 متر هستن، اتفاقی که میفته این هستش که به لحاظ بیولوژیکی و جسمانی رفته رفته و به دلیل البته کمبود اکسیژن در اون منطقه باعث میشه که قوای جسمانیشون رو از دست بدن، خون رقیق بشه و آب بدن رفته رفته دفع بشه و به لحاظ توانایی جسمی کوهنورد افت بسیار شدیدی میکنه.
گفتگویی بود با امید صافی در آلمان از اعضای سابق تیم برادپیک درباره آخرین خبرها از وضعیت سه کوهنوردی که گم شدند.